باس آهای فرشته با تو من دنیا بهش آدم هست، اما فقط یه فاصله میونه آدم و خداست. یه وقتا پشت ابرا پنهون میشی، میری که آسمون روشن کنی، میخوام که نزدیک تو باشم و تو پیرهنه خورشید و تن من کنی. عطر تو تو گنچه موندنی تره، ماهی که آسمونی شد چشم و چراغ مردمه، وقتی که رو زمین بیاد تو آب چشمه ها گمه. آهای فرشته زندگی سید همین خاطر هاست، آفتاب و سایه سهم ما تو سایه روشن خداست. آهای فرشته با تو هم دنیا بهش آدم هاست، اما فقط یه فاصله میونه آدم و خداست. یه وقتا پشت ابرا پنهون میشی، میری که آسمون روشن کنی، میخوام که نزدیک تو باشم و تو پیرهنه خورشید و تن من کنی.
طبق وعده‌ای که داده بودیم و از طرفی امروز هم روز جهانی مبارزه با دخانیاته، به همین بهانه و دلیل می‌خوایم بپردازیم به بحث دخانیات، مافیای دخانیات و موضوع دخانیات با حضور میهمانان ارجمندمون، متخصصمون توی این بخش و حوزه، جناب آقای دکتر عبدالرحمن رستمیان، عضو محترم انجمن مبارزه با دخانیات و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، همینطور جناب آقای مهندس بهزاد ولیزاده، ریاست محترم دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی. آقای مهندس ولیزاده سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم صبح شما بخیر جناب هاشمی و همینطور شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما آقای دکتر رستمیان، سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، حضرت عالی و همکارانتون، آقای مهندس علیزاده عزیز.
امروز روز مبارزه با دخانیات هست، هم تبریک عرض میکنیم این روز رو، هم میخوایم بپردازیم به نگرانی هایی که توی این حوزه وجود داره، سوالاتی که همیشه مطرح میشه، ابهاماتی که همیشه پررنگ در نظر ما هست. اول بفرمایید که حالا بحث مبارزه با دخانیات هست، هر دو بزرگوار هم در دبیرخانه و انجمن مبارزه با دخانیات هستید، بفرمایید یک تناقض و پارادوکسی هست. ما هر وقت میایم راجع به دخانیات صحبت کنیم، هر وقت میایم راجع به مبارزه با دخانیات صحبت کنیم، بلافاصله داد صنایع دخانی و حالا نمیگیم مافیا، ولی صنایع دخانی و طرفدارانش در میاد که ای آقا شما دارید با اشتغال مخالفت میکنید، شما دارید با تولید مخالفت میکنید، شما ارزاوری، شما درآمد رو دارید نفی میکنید. این پارادوکس رو چطور باید حل کرد؟ ابتدا آقای مهندس ولیزاده بفرمایید.
خواهش میکنم. ابتدا من سلام عرض کنم خدمت جمعی تو رستمیان، که به هر حال سالها ما خدمت ایشون در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مدافعان برنامه کنترل دخانیات بودیم و کماکان در خدمت ایشون هستیم. این پارادوکسی که میفرمایید، خب طبیعتا مواضع دستگاه‌های اجرایی بر اساس ماموریت سازمانیشون خب متفاوته. یک دستگاهی در حوزه صنعت به دنبال توسعه صنعتش هست،
ولی از نظر انجمن و از نظر ستاد کشوری یعنی که یک انجمنی، یک سازمانی، یک نهادی، یک ارگانی در حال آسیب زدن به ملت هست.
بله، این که یک پدیده به اثبات رسیده در سطح جهان هست. نه فقط مشکل ایران بلکه همه دنیا هست، منتها در دنیا با اجرای قوی قوانین و در واقع الزامات معاهده کنترل دخانیات تا حدود زیادی این صنایع مهار شدن و همین فشارا باعث شده که این صنایع رو بیارن به کشورهایی در حال توسعه که از جمله ایران. یعنی تمام تولیداتشون، سرمایه گذاریشون رو به خاطر اینکه اینجا نیروی کار ارزان قیمت دارن، زمین ارزان قیمت دارن، تولید براشون خیلی ارزان تمام میشه، همینطور قوانین بسیار ضعیفی دارن که درست اجرا نمیشه، به راحتی میتونن دور بزنن این قوانینو، خب به نفعشونه بیان در این مناطق سرمایه گذاری بکنن و به هر حال با توجیهاتی که برای مسئولین میارن تو حوزه‌های اقتصادی، کشورهایی که ضعف اقتصادی دارن، با این توجیه که خب بالاخره این یک صنعتیه که داره برای شما سوداوری ارزاوری میاد، در صورتی که از این ور غافلن که خب تو حوزه سلامت چه آسیب‌هایی میرسه،
چه هزینه‌هایی رو بر ما بار می‌کنه.
حتی بله، حتی آخرین مطالعات بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت حاکی از اینه که آقا فقط 30% عوارض مصرف دخانیات به حوزه سلامت.
خب من اجازه میخوام آقای دکتر رستمیان تو همین حوزه همراه ما باشن. آقای دکتر رستمیان بفرمایید که حالا بحث زورمون میرسه یا زورمون نمیرسه نیستش، بحث بر سر این هستش که نهادهایی مثل انجمن مبارزه با دخانیات، دبیرخانه و ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت چقدر قدرت دارند که بتونن آنچه که منویات سلامت محور هست رو در واقع بر همه ارگان ها و دستگاه ها حاکم کنن. این نگاه سلامت محوری که نهایتا باعث پیشگیری از خیلی هزینه های سرسام آور به سیستم بهداشتی درمانی ما میشه رو پیشگیری کنن ازش، آیا ما انقدر قدرت داریم که بتونیم این موضوع رو سر و سامان بهش بدیم، یا اینکه نه باز هم باید چشم انتظار این باشیم که هر وقت بودجه و هر وقت ارزی اختصاص داده میشه، خب صنایع دخانی ما از این ارز دولتی 4200 تومانی استفاده میکنن برای واردات کاغذ، برای واردات توتون، برای خیلی کارهای دیگه و مانع بر سر راه خیلی از تصمیم گیری های مدافع سلامت میشن.
حالا تو عرصه مبارزه با دخانیات دو تا کار رو باید کرد. یکی کاهش تقاضاست، یعنی همه اون واحدهایی که میتونن آموزش بدن خطرات مصرف سیگار رو تاکید کنن به مردم که کاهش تقاضا داشته باشیم، یعنی کاهش مصرف. حالا دانشگاه هست، آموزش پرورش هست، صدا و سیما هست، رسانا هستن، اینو تاکید کنن. خب به خاطر اینکه مهمترین علت قابل پیشگیری سرطان ها سیگار هست و بیماری های دیگه مثل بیماری خودیمن، پوکی استخون، بسیاری از بیماری ها که بتونن کمتر مصرف کنن. یک فایل این هست که خب دارن کار میکنن. ما مثلا دانشگاه ما شروع کردیم به اینکه بیمارستان ها و دانشکده های عاری از دخانیات داشته باشیم، هر اداره اون فضاهای به خصوص اونایی که بسته است مصرف نداشته باشن. این یک فایل هست. فایل دوم کاهش عرضه است، یعنی که کس کالایی که آسیب رسان هست کمتر در دسترس مردم قرار بگیره، هزینه بالاتری داشته باشه که کمتر مصرف بکنن، مالیاتی بهش ببندیم که اون مالیاتی که برای کالاهای آسیب رسان و مضر هست اون مالیات بره برای همون آموزش.
خب هنوز اتفاقا نیفتاده، هنوز اتفاقا نشده. الان سر بحث افزایش مالیات بر دخانیات میبینیم که ما سالهاست داریم تلاش میکنیم نمیشه. سالهاست خود حضرت عالی، دوستانتون، همکاران آقای ولیزاده تلاش میکنن اون عکس روی پاکت‌های سیگار رو عوض کنن، این رو هم هنوز موفق نشدن. اون اتفاقاتی که مثلا در کشورهای مثل امریکا و کانادا و اروپا افتاده بر سر عکسی که میتونه باعث اون تنفر و اون انزجار رو ایجاد کنه، هنوز ما نتونستیم این کار رو انجام بدیم. چرا؟ خیلی جواب میدم، به خاطر اینکه زور و قدرت شرکت‌های دخانی بیشتر هستش، تأثیرگذاریشون بیشتر هست. اینجا تو استودیوی مصطفی زادگان هم با ما همراه هستن و سوالی و موضوعاتی رو میخوان مطرح کنن که هم تو فضای مجازی بوده هم پیامک شده به ما. اگر موافقی با هم بشنویم.
بله.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام
علیکم. خسته نباشید. صبح شما بخیر. یه پیامکی اومده، من این پیامک رو همین بین صحبت های شما، بی ارتباط هم نیست با صحبت های اخیر شما، یکی از دوستان به نام آقای بهمن مرادزاده از شیراز پیامک دادن که سلام و خسته نباشید، تشکر از برنامه خوبتون. نوشتن تنوع سیگار در بازار که آرم دخانیات دارن نشان میدهد که سیگار از مبادی قانونی یا تولید میشود یا وارد میشود. سیگارهای قاچاقی که شما میگید کجا فروخته میشه؟
ببینید متاسفانه سیاستهای غلط، که یکی از سیاستهای غلط نبودن مالیات هوشمند در کشوره. مالیات هوشمند در کشور منظورم اینه به کالایی که آسیب میرسونن باید مالیات بزنیم متناسبش با همون تعهداتی که بین المللی دادیم. مثلا برای سیگار مشخصه 70% هزینه‌ای که توی خرده فروشی هست باید مالیات باشه. یا همینطور این روزا میبینید دیگه، مثلا خونهای خالی مدت ها میخواستیم مالیات ببندیم خونه بیاد پایین، این کارو نکردیم. ماشینایی که این روزا بازم بحثش هست، ماشین مصرفیه، من اینکه یه ماشین دارم، حالا حداکثر دو ماشین دارم مالیات نداشته باشم ولی بقیه رو دارم انبار میکنم باید مالیات بدم، اونجا هم همینطور. اینا میشه مالیات های هوشمند. یکی از بدترین مالیات هایی که در کشور ما هست، من به نظر من رئیس جمهور مقصره، دولت مقصره، سازمان مدیریت به خصوص خود آقای حقیقتاً ریاست سازمان مقصر هستن که نتونستن اینو بیارن و مجلس مقصره. من مجلس هم مدتی بودم کوتاهی هم در
دکتر با همین دوستان صحبت خواهیم کرد. همین دوستان امروز قرار هست انشالله روی خط ارتباطی ما بیان، از تعزیرات هم خواهند اومد برای اون بحث قاچاقی که شما فرمودید. آقای ولیزاده شما توی این حوزه
من اینو یه اجازه بدید من تکمیل کنم. چی شده که این جواب این عزیز ما که از شیراز هست، وقتی میدی تو مغازه ویترین سیگار، سیگاری که نباید به فروش میرسید هر جایی، ولی ویترین بزرگ سیگار است، تنوع سیگار همه جا هست. یعنی چه اتفاقی افتاده که خیلی سریع میتونیم دسترسی پیدا کنیم به سیگار، مصرف کنیم، اصلا درآمد خیلی از واحدا این شده. این سیاست غلطه. من اونی که گفتم مجلس ما مقصره، حتی باید ارزیابی کنیم مجلس رو به چنین مالیاتایی، دولت رو باید ارزیابی کنیم به چنین مالیاتایی. اگر اینا رو با شهامت نگیم که حالا شما خواستید صحبت رو منو قطع کنید، ترسیدید که من حرف تون بزنم، واقعیتش باید این قضایا رو جدی گفت، خیلی شفاف‌سازی بکنیم که چه اتفاقی افتاده که سیگاری که آسیب رسان هزینه‌های بزرگی بر سلامت کشور، بر جوانان ما میکنه و مالیاتی که تو صفر قسمت میاد، میاد اماکن ورزشی رو برای جایگزین زیاد میکنه، میاد تقویه بچه های مدارسمون رو از همون مالیات میایم کمک میکنیم، لبنیات میدیم یا پیشگیری های دیگر رو تو عرصه بهداشت میکنیم. چی شده که چنین کالایی نیست؟ این ضعف سیاست گذاران ماست و قدرت مافیایی که داره کار میکنه. شواهد بسیار زیادی هم هست که قطعا تو این بحث میاد. مالیات هم اینقدر پیچیده میکنن، اگر کارشناسان مالیات امروز میان بگن اینقدر پیچیده میکنن، خب مشخص بود سازمان های بین‌المللی گفتن 70% خرده فروشی، چرا پیچیدش میکنین کسی نفهمه؟ قیمت هر سیگار اگه 8000 تومانه الان تو متوسط کشور، 70% چقدر میشه؟ خب این ماشین مالیات و این همه رو بگیریم، چرا پیچیدش میکنین و نمیتونین بگیریم؟
اتفاقا این سوالاتی که شما مطرح میکنید مد نظر ما هم هست. ما همیشه مطرح میکنیم که چرا افرادی که تو این حوزه مشغول فعالیت هستن، چرا با فراغت و چرا با تیب خاطر سوالاتشون رو مطرح نمی‌کنن، چرا انتقاداتشون رو مطرح نمی‌کنن، چرا وارد حوزه محافظه‌کاری میشن وقتی که بنای مطرح شدن میشه؟ ما در سال یک روز جهانی مبارزه با دخانیات داریم، همین یک روز هم اگر قرار باشه، من خیلی وقتا در مناسبت‌ها میگم ما روز جهانی مبارزه با دخانیاتمون یک روز در 365 روز سال نباید باشه، ما هر روز باید به فکر این باشیم، هر روز ما باید روز مبارزه با دخانیات باشه. اما همین یک روز در سال رو هم که وقتی میرسیم میریم سراغ کارشناسان یا در پیله محافظه‌کاری گرفتار میشن یا میافتن در ورطه این که به هر حال پارادوکس بین اشتغال و سلامت رو کدومش رو باید لحاظ کنن. این سوالاتی که شما مطرح کردید امروز، نکاتی که امروز مطرح کردید، خب نکاتی است که باید براش پاسخ داده بشه. ما هم امیدواریم در رادیو گفتگو اتفاق بیفته. اجازه بدید یه پیامکی دیگه باز بشنویم که نشون میده که این دغدغه تو حوزه جامعه پررنگ و به شدت پیگیر هستش. آقای مصطفی زادگان
همینجا یه پیامک ذهن منم مشغول کرد. یکی نوشته، یکی از دوستان آقای احمد خلیلی از تبریز نوشتن که در همه صنوف جهت پیشگیری از قاچاق به مصرف تولیدات داخلی پرداخت میشه، یعنی مثلا تشویق میکنن که از تولیدات داخلی استفاده کنید. تو موضوع سیگار چرا به این موضوع پرداخت نمیکنن؟ مگه سیگار تولید داخل نداریم؟ این پیامکو من همین الان داشتم توی اینترنت و این ور اونور چک میکردم، نگاه کردم، خب دیدم که یه قوانینی گذاشتن این سیگارهایی که مجوز میدن برای تولیداتشون، سیگارهایی است که حداقل باید 13-14% پرونده قاچاق داشته باشن.
آقای ولی‌زاده این رو تایید می‌فرمایید؟
خدمت شما عرض کنم که این عددی که حالا فرمودید رو من خیلی نمیدونم
رفت. نه اصلا کلیتش این که ما اصلا تولید نداریم، اگر می‌خوایم به کسی تولید بدیم اول باید قاچاق شده باشه تا بهش تولید بدیم.
نه ببینید، اصلا یک سیاستی در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور بود که صنعت واردات سیگار به تولید داخل تبدیل بشه. البته این سیاستی بود که از طرف وزارت صنعت در قانون جا گرفت و وزارت بهداشت مخالفش بود. به هر حال چانه‌زنی حوزه صنعت قوی تر از حوزه سلامت اینجور که به نظر میاد و به هر حال به اینها اجازه داده شد که در کشور ما تولیدات داشته باشن و اون میزان وارداتشون به تولید منتها ضوابط و در واقع سیاست‌هایی رو اتخاذ کردن همان زمان که اگرچه صنعتی میاد با یک برندی تولید میکنه محصولات خودش رو، خودش مسئولیت پذیر باشه برای کنترل محصولات قاچاقی که با همون برند وارد کشور میشه. یعنی اگر شناسایی بشه این برندها باید 33 برابر ارزش خرده فروشی اون کالا رو باید اینها خسارت بدن. منتها به حال این اجرا نشد. اگر اجرا میشد، چون عملا در واقع چرخه تولید با قاچاق تقریبا یکی، چون از هر دو از یک صنعت دارن تولید میشن و دارن وارد میشن، اینه که فقط از کانالای رسمی. دلیل اصلیش هم اینه که خب به هر حال میخوام سیاستهای مالیاتی رو، همین مالیات حد اقلی هم که وضع شده روی محصولات دخانی رو دور بزنن. خب براشون منافع خیلی زیادی داره دور زدن این سیاستهای مالیاتی و تلاش میکنن که همون کالا رو. بنابراین وقتی ما به یک صنعتی اجازه تولید میدیم، همون صنعت باید پاسخگو باشه در مورد برندهایی که توی کشور.
آخه ما میدونیم که این صنعت در مضر هستش، قطعا این کار رو خواهیم کرد و از متولیان شرکت دخانیات حتما روی خط ارتباطی خواهند اومد و این رو هم خواهیم پرسید، جویا خواهیم شد اوضاع احوال تولید دخانیات در کشور. متشکرم آقای مهندس ولی‌زاده از اینکه دعوت ما پذیرفتید. آقای ولی‌زاده خداحافظی می‌کنیم با شما. متشکرم از شما. آقای دکتر رستمیان، متشکرم، خدا نگهدار. آقای دکتر رستمیان خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید.
حقیقتاً ما بهشت تولید کننده سیگار شدیم. ظرف چند سال دو برابر کارخونه‌های سیگار ما اضافه شده. هیچ کارخونه‌ای به این شتاب تو ایران نشده. بقیه کارخونه‌مون شاید نیمه فعال هستن، تعطیل شدن. سیگار دو برابر شده تولیداتش. تعداد کارخونه‌ها رو ظرف چند سال نگاه کنید، هیچ کارخونه اینگونه نشده.
بله.
اینی که این بحث رو برگردونیم، اطلاعات واقعی بگیریم، رصد و مانیتور کنیم، ببینیم چگونه است که بتونیم مبارزه دقیق بکنیم.
متشکرم از شما دکتر رستمیان. حتما از شما می‌خوایم که خروجی‌های به ویژه دغدغه هاتون رو روی فضای مجازی هم در اختیار شنوندگان و بینندگان قرار بدید. متشکرم از شما. با حضرت علی خدا پیروز باشید. خدا نگهدار. اما متشکرم از شما. خدا نگهدار. اما همونجوری که گفتم، از شرکت دخانیات ایران که متولی تولید و عرضه دخانیات در سطح کشور هم هست، میهمان ارجمندی داریم که می‌خوایم در همین موارد باشون صحبت کنیم. سرکار خانم فیروزه جامعه‌ای، مشاور محترم مدیر عامل و مدیریت محترم فروش شرکت دخانیات ایران. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان.
متشکرم. خانم جامعه‌ای، صحبت‌ها رو شنیدین. چه خبر از اوضاع احوال و چه پاسخی برای این پرسش‌ها و دغدغه‌ها وجود داره؟ خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید تا پرسش‌های بعدی رو بپرسم.
تشکر می‌کنم از مهمانان محترم. واقعیت اینه که آیا شما باید عرض کنم صنعت دخانیات کاملاً به شرکت دخانیات تخصیص داده نشده. سهم شرکت دخانیات از این صنعت تنها 12%. 60% سهم بازار در اختیار دو تا شرکت اصلی قرار داره که کلیه این پروموشن ها و ترفیهات رو اونا به خودشون اختصاص میدن. شرکت دخانیات توی این قضایه هیچ سهمی نداره. در واقع فقط باید پاسخگوی دولت باشه و حاکمیت باشه و نظارت به طور
کلی. یعنی میتونیم بگیم بهش نقش رگولاتوری دادن، نقش کنترل نظارتی دادن، ولی هیچ تأثیری نداره روی این موضوع. اگر موافق هستید یه پیامکی رسیده به ما، این پیامک رو از طرف آقای مصطفی زادگان بشنویم. علی آقا بفرمایید پیامک رو.
آره، یه پیامکی آقای احمد خلیلپور، حالا ننوشتن از کجا، نوشتن که من فروشنده سیگار هستم و اطلاع دارم که سیگارهای تولید داخلمون حق فروش به داخل رو به صورت آزاد ندارن و به صورت شرکتی باید فروخته بشن.
این واقعیت داره خانم جامعه‌ای؟
نه، این واقعیت نداره. من یه نکته عرض کنم، تو صحبت مهمانان بود. ببینید، سیگار قاچاق یک مشخصه ای داره، اونم این که تاثیر بهداشتی نداره. متاسفانه این سیگار قاچاق از لحاظ بسته‌بندی قیمت در رده قیمتی و کلاس قیمتی شرکت دخانیات قرار داره و سهم بازار شرکت دخانیات رو میگیره و ما نمیتونیم تو بازار فعالیت کنیم. مثلا اینکه شرکت دخانیات با یک قدمت 100 ساله با داشتن بهترین آزمایشگاه، کارشناسا، پژوهشگرها روی سلامت این سیگار بیشترین اصرار رو داره، ولی شرکت های دیگه که سهم اصلی بازار رو دارن هیچ نظارتی بر روی کیفیت سیگار بسته‌بندیشون نیست و با قیمت‌های نجومی سیگار رو می‌فروشن. ولی نهایتاً شرکت دخانیات به عنوان متولی شناخته میشه که کمترین سهمو داره، کمترین امکانات در اختیارش قرار داده میشه. اینکه فرمودن دوستان ارز دولتی در سال گذشته، امسال هیچ ارز دولتی در اختیار شرکت دخانیات
امسال که تازه سه ماهش گذشته خانم جامعی
جان،
امسال که سه ماهش گذشته،
نه سال گذشته عرض میکنم، ارز 4200 در اختیار دوستان قرار گرفت ولی در اختیار شرکت دخانیات قرار نگرفت.
ما تو خبرها البته برعکس اینو داریم، ما تو خیلی از خبرها داشتیم که در سال 98 از ارز 4200 تومانی برای واردات کاغذ استفاده کردن، برای واردات توتون استفاده کردن، تنباکو استفاده کردن. اینو تایید می‌فرمایید یا نه
آیه هاشمی؟ این واردات ارز مال شرکت دخانیات نبود، مال رقبای شرکت دخانیات بود.
یعنی شرکت تولید کننده سیگار رقیب شرکت دخانیاته
توی بازار؟ رقیبه. وقتی 60% سهم بازار مال اونه، 10% مال منه، رقیب من محسوب میشه.
آیا شرکت دخانیات ایران نهاد حاکمیتی حساب میشه یا نه؟
نه، ما نهاد حاکمیتی
بعد از واگذاری دیگه نهاد حاکمیتی نیستش. اما هنوز قدرت خودش رو حفظ کرده یا نکرده؟
نه، به کمترین قدرت تنزل پیدا کرده آیا شما.
خب ما این یه سوالی از مهمانمون پرسیدیم، بحث پارادوکس بودنه. از یه طرف حالا به هر حال شما فرمودید شرکت دخانیات متولی سلامت هست، از یه طرف میدونیم که این کالای مضر هست، اصلا کالای سلامت محور نیستش. وقتی که ما سازمان‌های عریض و طویل مبارزه با دخانیات داریم، انجمن مبارزه با دخانیات داریم، ستاد کشوری کنترل دخانیات داریم، وزارت بهداشت هستن، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف هستن که دارن روی حوزه مبارزه با دخانیات به عنوان یه عنصر مضر و مخل سلامت تلاش می‌کنن، از طرف دیگه ما با بعضی مواجه هستیم که هر کدوم از اینها که میخوان پا پیش بذارن انجام بدن و منویاتشون رو جلو ببرن با انگ و برچسب ضد تولید و ضد اشتغال و ضد درآمد مواجه میشن. به نظر شما که دارید تو حوزه دخانیات فعالیت میکنید این پارادوکس رو چطور باید دید؟ آیا ما به عنوان یک کالای تولیدی که باید هرچه بیشتر تولیدش رو افزایش بدیم برای درآمد بیشتر، اشتغال بیشتر نگاهش بکنیم، یا اینکه نه روز به روز به سمت منحل شدن و پاک شدن این صورت مسئله از کشور بشیم؟
بله، ببینید ما در دهه 80 که سهم قاچاق در کشور 70% بود، طی دوره 4 ساله این سهم رو به 10% رسوندن، چون حاکمیت و مبارزه با قاچاق در اختیار شرکت دخانیات بود. از بعد از این واگذاری و جدا شدن بخش تصدی و حاکمیت که ما کاملا جدا شدیم و این اختیار از شرکت دخانیات سلب شد، که اون یک تازی بازار افتاد دست شرکت‌های رقیب. این شرکت‌ها علاوه بر این که هیچ تعهدی به کشور ندارن، میتونن با قیمت‌های نجومی و با مالیات‌های یکسان، چیزی که به عنوان مالیات عوارض قید شد، در یک سیگاری با قیمت 13000 تومان که مربوط به شرکت‌های رقیبه با شرکت من به عنوان شرکت دخانیات با قیمت 4000 تومان یکی لحاظ میشه. در نتیجه شرکت دخانیات روز به روز ضعیف‌تر میشه. این باعث شد که شرکت دخانیات بتونه از بازار کنار گذاشته بشه. ضمن این که ما به عنوان یک ایرانی دوست نداریم هیچ جوان ایرانی سیگار بکشه و تمام تولیداتمون آرزومون اینه که روزی برسه بتونیم به خارج بفرمایید
که این پارادوکس، این خورده باورش سخته.
عرض کنم خدمتتون، ولی اگه قرار به سیگار کشیدن باشه، پس سیگاری باشه که شرکت دخانیات روش نظارت داره، آزمایش میکنه کیفیتش و ضررش رو بررسی میکنه، بعد عرضه میکنه به بازار.
فکر میکنم پیام کاملا غیر بهداشتی بود پیامی که فرمودید، و فکر میکنم خیلی از مراجعی که بشنونی پیام رو یا در صدد این باشن که براش یه پاسخ قاطع بدن یا اینکه یه برنامه براش ریخته بشه. موافق هستید یه پیامک بشنویم از پیامکی که برام رسیده؟ علی آقا،
یه پیامکی که دوستان از بهشهر نوشتن که عملکرد ستاد نظارت بر دخانیات ایران خیلی ضعیفه. بعدش یه پیامک دیگه هم اومده، اونم اینه که سیگار قاچاق از من از مرز خدمت شما پیام میدم، سیگار قاچاق از سیگارهایی که برای صادرات ارائه میشن وارد بازار میشن. جمله بندیشون کامل نیست، فکر کنم منظورشون این باشه، نمیدونم حالاشون جملهشون کامل نبود، من دقیقا فکر میکنم اینجوری شاید برداشت کنم. سیگار قاچاقی که مال از اموال تملیکی فکر کنم باید باشه، چون سیگار قاشقا میره اموال تملیکی. هلی. از اونجا بعد از اینکه مقام معظم رهبری گفته بودن کالاهای قاچاق معدوم بشن، یه سری چیز توجیهاتی کردن که اینا رو میتونیم با صادرات کنیم و حالا اگر از اینجا صادرات نمیشن فکر کنم منظورشون این باشه.
البته مقام معظم رهبری تاکید کردن که به ای نحو کن به هر شکل ممکن باید معدوم بشه و به شما نباید به چرخه برگرده. این رو هم حالا خیلی روش تاکید میکنیم. خانم جامعه‌ای، پیامکایی که آیه مصطفی زادگان خوندن رو به اتفاق شنیدیم، پیامکی به دست ما رسیده، یه گزارش میدانی هم ما داریم، یه گزارش سطح شهر هم داریم، اگر ممکن هست با ما همراه باشیم این گزارش رو هم به اتفاق بشنویم از آقای امینی. موافق هستید؟
بله.
سپاسگزارم از وقتتون، متشکرم از شما. پویا جان سلام. متشکرم پویا جان سلام.
امین جان سلام، خسته نباشید. همراهان عزیز برنامه صبح گفتگو سلام عرض می‌کنم خدمت شما و صحبتتون بخیر. من الان در یکی از خیابان‌ها.
متشکرم از شما. پویا جان 3 دقیقه وقت داریم، تو این 3 دقیقه بگو برای ما چی داری، شنونده‌ها قراره چی بشنون.
تو 3 دقیقه خیلی سریع بگم که من جلوی یکی از این دکه‌هایی هستم که البته قرار بود در یه زمانی روزنامه فروشی بشه ولی الان قالبش سیگاره و فقط سیگار می‌فروشن، و در کنار این دوست عزیز مستفید دکه‌مون هم هستم و من می‌خوام باهاتون صحبت کنم. آقا سلام.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون.
بیشترین چیزی که تو دکه می‌فروشین چیه؟
بیشترین چیزی که تو این دکه می‌فروش میده سیگار.
بعد الان من یه بخش عمده از این سیگارا رو می‌بینم به عبارتی به نوعی قاچاق محسوب میشه، درسته؟
بله، اینا قاچاق هستن. می‌بینیم جلوش گرفته میشه، نمی‌شه، حالا نمی‌دونیم اینا رو.
نسبت به تا الان قیمتشون چقدر فرق کرده؟
قیمتا بیشتر رفته بالا. 30% 40% رفته بالا.
40% رفته. چی نرخ‌گذاری می‌کنه اینا رو؟
این نرخ‌گذاریاش معلوم نیست. مافیا یا به قول خودی دلالایی هستن که ما ماها نمی‌دونیم.
آها، فقط میارن برای شما میگن این قیمتشه، شما مجبوری پرداخت.
بله بله.
بله. امین جان اینجا جایی که چش کار میکنه سیگار قاچاقه، جای شما خالی.
و البته واقعا قرار است تعزیراتم روی خط ما بیان. البته دوستمون قرار نیست خیلی نگران بشه، ولی قرار بیان روی خط ما. اون تنوعی که میبینیم هیچ جای دنیا، این تنوع برندی و سیگار رو هیچ جای دنیا نمیبینیم. اتفاقا آقای دکتر اجتهادی هم روی خط هستن. بله. بله. ازت ممنونم. ممنونم که با ما همراه بودی. از گزارش خوبتون سپاسگزارم. قربونت برم.
قربون شما، خدا
حافظ. خدا نگهدارت. آقای دکتر عبدالمجید اجتهادی، مدیریت محترم کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی. آقای دکتر سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز گرامی، در خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر اجتهادی، ممنونم از شما. اما اگر موافق باشید صحبت‌های پایانی خانم جامعه‌ای، مشاور محترم مدیر عامل و مدیریت محترم فروش شرکت دخانیات رو بشنویم و بعد با حضرت عالی مشغول صحبت بشیم.
در خدمت
متشکرم. خانم جامعه‌ای در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای اجتهادی، مهمان دیگه برنامه‌تون. من فقط در پایان نکته‌ای رو عرض کنم. شرکت‌هایی که در حال حاضر بیشترین فعالیت سهم بازار رو دارن،
بله،
شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی، ژاپنی هستن.
بله.
و ما داریم پاسخگوی مزلات بازار به خاطر سود این شرکت‌ها هستیم. همونطوری که دوستمون فرمودن، مرکز نظارت، مرکز حاکمیت هیچ نظارتی بر روی مدیریت بازار سیگار نداره. که شما میبینید پیامد اون بالا رفتن میزان قاچاق و ضعیفتر شدن شرکت دخانیات. من خواهشی که از دوستان دارم به شرکت دخانیات به عنوان یک شرکت 100 ساله، شرکتی که 7000 تا پرسنل داره و متولی درآمدی برای 7000 تا پرسنله، علاوه بر این پرسنل تمام کشاورزای کل کشورم پوشش میده، به این نگاه به این شرکت نگاه کنن و کمک کنن که این شرکت جایگاه اصلیش رو تو بازار هم از لحاظ جایگاه سهم مصرف و هم از جایگاه کیفیتی پیدا کنه.
متشکرم از شما، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودی. با
سعادت
علی خدافظی می‌کنیم.
ممنونم. خدا نگهدار.
آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدارتون باشه. اما قبل از اینکه با آقای دکتر اجتهادی مشغول صحبت بشیم، آقای مهندس محمد حسین برخوردار هم روی خط اومدن، مدیر عامل محترم سابق شرکت دخانیات ایران. سلام، صبح بخیر آقای مهندس.
سلام علیکم جناب آقای هاشمی مجری محترم و همچنین شنوندگان محترم.
متشکرم از شما. از هر دو بزرگوار خواهش میکنم پیامکی که برامون رسیده رو به اتفاق بشنویم و بعد بتونیم راجع بهش صحبت کنیم. علی جان، مصطفی زادگان عزیز در خدمت هستیم.
یک پیامکی الان من داشتم پیامک رو چک میکردم، برام تو این بخش جالب بود که اینو مطرح بشه. چرا مجوز به اشخاص نمیدن؟ اشخاص خاص فقط میتونن مجوز بگیرن.
بله، به همه نمیدن مجوز.
آره، من حالا دقیقا واضح بیان نکردم، من نمیدونم.
خب اجازه بدید از دوستان بپرسم. آره. آقای دکتر اشتهادی در خدمت حضرت عالی هستیم مثل همیشه با که با رادیو گفتگو همراه هستید. بفرمایید که این معضل دخانیات اگر بتونیم بهش معضل بگیم، معضل قاچاق، قیمت‌های بالا، مجب